بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما در روایت سوم بود. امام صادق علیه السلام در این روایت فرمودند که رسول خدا فرموده الماء یطهر ولا یطهر. این روایت سوم بود. عرض کردیم که در این روایت ما سه تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های این روایت بود که به لطف خدا تمام شد. بحث دوم درباره سند روایت بود که به لطف خدا تمام شد. نتیجه بحث دوم این شد که این روایت موثقه است و لذا میتونه دلیل باشه، میشه بهش استدلال کرد. اینم بحث دوم. بحث سوم اول درس امروز بحث سوم درباره دلالت روایت هست. درباره دلالت روایت میخوایم ببینیم که این روایت دلالت بر چی میکنه. میخوایم ببینیم مفاد و محتوای این روایت چیه. من دلالت روایت را در ضمن 5 تا نکته عرض میکنم تا چیزی از قلم نیفته. 5 تا نکته که گفتیم مدلول و محتوا و مفاد روایت به دست میاد. نکته اول اینه که کلمه الماء توی روایت مطلق شمولی هست، چون تو روایت داره الماء یطهره. این کلمه الماء مطلق شمولی هست. این نکته اول. یک کمی درباره مطلق شمولی من حرف بزنم. یه مرتبه مولا به شما میگه اکرم عالمن. این کلمه عالم مطلق بدلی هست. مطلق بدلی اینجوری میشه اکرم عالمن، یعنی یک عالم را اکرام کن. ولی یه مرتبه مولا میگه اکرم العالم، العالم. این کلمه العالم مطلق شمولی هست، یعنی همه عالم ها را اکرام بکن. حالا اینجا کلمه الماء که توی روایت هست، این الماء مطلق شمولیه. یه مرتبه مولا میگه ماء، این ماء یعنی یک آب. ولی یه مرتبه مولا میگه الماء، الماء یعنی کلیه آب ها. البته این کلمه الماء که گفتیم مطلق شمولی هست به خاطر اینه که ال در او ال عهد نیست، چون اگر ال در الماء بشه ال عهد دیگه الماء مطلق شمولی نمیشه. این نکته اول. خلاصه این نکته اول، الماء مطلق شمولی. نکته دوم، کلمه الماء به خاطر اینکه مطلق شمولی هست شامل کلیه آبها میشه. الماء یعنی کلیه آبها. خب زمانی که شامل کلیه آبها شد، شامل اون آبی هم که محل بحث ما هست میشه. محل بحث ما چیه؟ آب کر. اینم نکته دوم. نکته سوم، توی روایت اومده الماء یطهر. این یطهر فعل است و فاعل. مفعولش حذف شده، چون تو روایت اومده الماء یطهرو، تو روایت نیومده که یطهرو چی چی را، اینجا مفعول حذف شده، مفعول یطهرو حذف شده. حذف مفعول دلالت بر عموم میکنه، پس الماء یطهرو یعنی الماء یطهرو کل شیئن، آب تطهیر میکند هر چیزی رو. خب چرا مفعولش عامه؟ چرا اون مفعولی که حذف شده عامه؟ چون اگر مراد رسول خدا تطهیر یک شیء خاصی باشه، یعنی آب یک چیز خاصی را تطهیر میکنه، اگر مراد رسول خدا تطهیر یک شیء خاصی باشه، حضرت باید بیان میفرمودند که اون شیء خاص چیه، تا کلام حضرت حالت معماگویی پیدا نکنه. رسول خدا مقننه، مقنن معماگویی نمیکنه. اگر مراد رسول خدا تطهیر یک شیء خاصی بود، رسول خدا باید اون شیء خاص را بیان میکردند تا کلامشون برای خواننده حالت معمایی پیدا نکنه. بنابراین حذف مفعول دلالت بر عموم میکنه. الماء یطهرو یعنی الماء یطهرو کل شیء. نکته چهارم با این توضیحات که تا الان عرض کردیم، معنی الماء یطهرو این میشه، یعنی کلیه آبها من جمله آب کر، کلیه آبها کلیه اشیا را طاهر میکنه. خب کلیه اشیا، کلیه امور شامل حدث میشه، شامل نجاست هم میشه، یعنی کلیه آبها حدث مکلف را از بین میبره، حدث مکلف را زائل میکنه، نجاست هم از بین میبره. چون تو روایت نیومده که الماء یطهر حدث را، یا نیومده الماء یطهر نجاست را، اما دیگه کلیه آبا تطهیر میکند، زائل میکند، از بین میبرد هم حدث را و هم نجاست را. نکته پنجم تا اینجا اثبات شد که آب کر مطهره. خب ما قبلا گفتیم که لازمه مطهر بودن طاهر بودن هست. آب تا طاهر نباشه نمیتونه مطهر باشه. بنابراین آب کر هم طاهره هم مطهره. بنابراین از این روایت رسول خدا الماء یطهر و لا یطهر، این حکم استنباط شد که آب کر طاهره یک، و مطهر است دو. مطهر چیه؟ مطهر همه چیز، من جمله از مصادیق همه چیز مکلف. خب حالا آب مطهر همه چیزه، من جمله مکلف. خب حالا مطهر مکلفه، مطهر چی مکلفه؟ هم حدث مکلف، هم نجاست مکلف. هم نجاست مکلف را از بین میبره، هم نجاست چیزهای دیگر را، و حدث مکلف هم از بین میبره. بنابراین آب کر هم طاهره و هم مطهره. از این روایت این حکمه استنباط شد. خب در این روایت یه مشکل تناقض پیدا میشه. چجور؟ رفقا یکم دقت بکنید، تو این روایت مشکل تناقض پیدا میشه. چجور؟ ببینید رفقای من، این روایت الماء یطهرو ولا یطهرو، این روایت از دو بخش تشکیل شده. خب این بخش رو باید دونه دونه بررسی بکن. بخش اول روایت اینه، الماء یطهرو، این بخش اول. معنی این بخش اینه، آب هر چیزی را طاهر میکنه. خب هر چیزی شامل آب هم میشه. بنابراین معنی این بخش این میشه ها، آب هر چیزی را طاهر میکنه، خب هر چیز شامل آب هم میشه، وقتی شامل آب شد اینجور میشه. پس آب به وسیله آب طاهر میشه. عرضم میرسید من چی دارم میگم؟ الماء یطهر، دارن تکرار میکنن، الماء یطهر یعنی آب هر چیزی را طاهر میکنه. خب یکی از مصادیق هر چیز آبه. خب پس از این بخش اول در میاد که آب به وسیله آب طاهر میشه. مثال عرض کنم، شما یه لیوان آب دارید، یه لیوان آب، آب قلیله، یه چند تا قطره خون میفته تو این یه لیوان آب، رنگ آب میشه قرمز، اینجا این آبی که توی لیوانه میشه نجس. خب الان شما یه آب قلیل نجس دار، این آب لیوانه را که آب قلیل نجسه وصلش میکنیم به آب کر یا آب جاری، این آب کر یا آب جاری اینقدر روی این آبی که توی لیوانه میریزه که قرمزی آب از بین بره، اینجا آب قلیل طاهر شد به وسیله آب. این بخش اول از روایت. پس بخش اول از روایت میگه آب به وسیله آب طاهر میشه، این بخش اول. بخش دوم روایت داره لا یطهرو، چون روایت اینه الماء یطهرو ولا یطهرو. خب این ضمیر لا یطهرو به آب میگرد، برمیگرده، ضمیر لا یطهرو برمیگرده به آب. معنی بخش دوم روایت اینه آب طاهر نمی شود. خب با چی؟ تو روایت که نداره که با چی طاهر نمیشه، لذا لا یطهرو میشه مفید عموم. لا یطهرو یعنی آب طاهر نمیشه با هیچی، آب طاهر نمیشه با هیچی. خب پس آب به وسیله آب هم طاهر نمیشه. دقت بکنید، پس بخش اول میگه آب به وسیله آب طاهر میشه، بخش دوم میگه آب به وسیله آب طاهر نمیشه، و این تناقضه. این شد اشکال. مرحوم محقق، محقق هلی در کتاب الرسائل التسع این اشکال رو گرفته. خلاصه اشکال اینه، دقت بکنید، بخش اول روایت داره الماء یطهر و معنیش نه، یعنی آب تطهیر میکند هر چیزی را. خب یکی از مصادیق هر چیز چیه؟ آبه. بنابراین این روایت دلالت میکنه برای که آب طاهر میکند آب را، یعنی آب به وسیله آب طاهر میشه. بخش دوم روایت اینه که لا یطهرو، لا یطهرو، ضمیر لا یطهرو میخوره به آب، یعنی طاهر نمیشود آب. با چی؟ تو روایت که نداره با چی، بنابراین مفید عمومه، یعنی طاهر نمیشود آب با هیچی. و یکی از مصادیق هیچی آب دیگه، یعنی آب با آب طاهر نمیشه. بنابراین بخش اول روایت میگه آب به وسیله آب طاهر میشه، بخش دوم میگه آب به وسیله آب طاهر نمیشه. این میشه تناقض. این شد اشکال، اشکال تناقض. از این اشکال چند تا جواب داده شده. جواب اول از مرحوم مجلسی اول هست، یعنی والد علامه مجلسی، در کتاب روضة المتقین. دقت بکنید، من این جواب اول رو در ضمن سه تا نکته میگم. این سه تا نکته که تمام شد جواب اول کاملا روشن میشه. دقت بفرمایید. نکته اول، نکته اول اینه که بخش اول روایت میگه الماء یطهر، این بخش اول. معنی بخش اول روایت اینه، یعنی آب کلیه اشیاء را طاهر میکنه. خب یکی از مصادیق کلیه اشیاء آبه، پس از بخش اول روایت در میاد که آب را طاهر میکنه. پس آب به وسیله آب طاهر میشه. این بخش اول. پس بخش اول میگه آب به وسیله آب طاهر میشه. نکته دوم اینه که این بخش اول از روایت قرینه میشه که بخش دوم روایت را تخصیص بزنیم. یعنی چی؟ یعنی این که بخش دوم میگه لا یطهرو. خب اگر این بخش دوم به عمومیت خودش باقی باشه، معنی لا یطهرو این میشه، یعنی آب طاهر نمیشه با هیچی. با هیچی یعنی حتی با آب. و وقت این بخش دوم با بخش اول تناقض پیدا میکنه. عرضم میرسید؟ اگر این لا یطهرو به عمومیت خودش باقی باشه، معنی لا یطهرو این میشه، یعنی آب طاهر نمیشه با هیچی حتی با آب. لذا این بخش دوم با بخش اول تناقض پیدا میکنه. ولی ما میاییم بخش اول را، یعنی الماء یطهرو، قرینه میگیریم بر تخصیص بخش دوم، یعنی تخصیص لا یطهرو. قرینه میگیریم یعنی چی؟ قرینه میگیریم یعنی اینا، یعنی میگیم معنی لا یطهرو اینه، یعنی آب با غیر آب طاهر نمیشه، نه اینکه آب با هیچی طاهر نمیشه. عرضم میرسید؟ بخش اول دارن تکرار میکنم. بخش اول میگفت که آب به وسیله آب طاهر میشه، چون میگفت که آب همه چیز را طاهر میکنه. خب همه چیز یکی از مصادیقش آب دیگه. پس بخش اول میگفت که آب به وسیله آب طاهر میشه. خب حالا بخش دوم لا یطهرو، میگیم بابا این معنی لا یطهرو اینه که آب به وسیله غیر آب تطهیر نمیشه، نه اینکه آب به وسیله هیچی تطهیر نمیشه. عرضم رسیدی چی شد؟ شما نمیتونی بگی لا یطهرو یعنی آب طاهر نمیشه با هیچی. نه، بخش اول را قرینه میگیریم که معنی لا یطهرو اینه، آب با غیر آب طاهر نمیشه، یعنی غیر آب آبو طاهر نمیکنه. غیر آب مثلا آفتاب، مثلا زمین. نه اینکه معنی بخش دوم این باشه که آب با هیچی طاهر نمیشه. اینم نکته دوم. نکته سوم با این جواب تناقض از بین رفت. چرا تناقض از بین رفت؟ چون بخش اول روایت میگه آب به وسیله آب طاهر میشه، بخش دوم میگه آب به وسیله غیر آب طاهر نمیشه. تناقضی نیست. این جواب اول که از مرحوم مجلسی اوله، خلاصه جواب اینه خیلی ساده. بخش اول روایت میگه آب همه اشیا را طاهر میکنه من جمله آب را، بنابراین بخش اول میگه آب به وسیله آب طاهر میشه. وقت این بخش قرینه میگیریم بر این که ذیل روایت که رسول خدا فرموده آب طاهر نمیشه، یعنی آب با غیر آب طاهر نمیشه، نه اینکه آب با هیچی طاهر نمیشه. چرا معنی روایت را این میگیریم آب به وسیله غیر آب طاهر نمیشه؟ به قرینه بخش اول از روایت. خب این شد جواب اول. حالا مرحوم شیخ بهایی، دقت بفرمایید، مرحوم شیخ بهایی در حاشیه بر من لا یحضر یه نکته فرموده که این نکته میتونه اشکالی باشه بر این جواب. بر کجای جواب؟ لطفا دقت بکنید. تو این جواب، تو بخش دوم جواب گفته شد، تو بخش دوم جواب گفته شد که آب به وسیله غیر آب طاهر نمیشه. الان عرض کردیم دیگه، تو بخش دوم جواب مرحوم علامه مجلسی والد علامه مجلسی فرمودن که آب به وسیله غیر آب طاهر نمیشه. خب حالا شیخ بهایی در حاشیه بر من لا یحضر میفرماید که ممکنه کسی اشکال بگیره و بگه که آب به وسیله غیر آب طاهر میشه. مثل کجا؟ مثل آب چا. بنابر قول قدما آب چا به مجرد ملاقات با نجاست میشه نجس. مثلا اگر یه میته بیفته توی آب چا، خب آب چا به مجرد برخوردش با این میته میشه نجس. خب و قدما میگن باید یه مقداری از آب چا کشیده بشه و این مقدار از آب چا رو بریزیم دور تا بقیه آب چا بشه طاهر. الان ببینید آب چا که آبه به وسیله نزه، نز یعنی کشیدن مقداری از آب چا، الان آب چا که آبه به وسیله نزه طاهر شد. خب نز هم غیر آبه. الان ببینید آب به وسیله غیر آب طاهر شد. ارزم میرسید چی دارم میگم؟ علامه مجلسی، ببخشید، والد علامه مجلسی، پدر علامه مجلسی در جواب اول فرمودند، دقت بکنید، تو جواب اول فرمودند که آب به وسیله غیر آب طاهر نمیشه. الان ما به شما نشون دادیم که آب به وسیله غیر آب طاهر میشه. آب چاک آبه به وسیله نزه یعنی کشیدن طاهر شد. کشیدن هم که آب نیست. بعد مرحوم شیخ بهایی اومدن جواب دادن، گفتن که اگر آب چا نجس شد، شما یه مقداری از آب چا میکشید، خب این مقداری از آب چا کشیدید میریزید بیرون، بقیه آب چا طاهر میشه. مرحوم شیخ بهایی فرمودن که بابا نزع سبب طاهر شدن آب چا نمیشه، اونی که سبب طاهر شدن آب چا میشه اینه، شما زمانی که آب میکشی بیرون هی آب جوشش پیدا میکنه، پیدا میشه، اونی که طاهر کننده بقیه آب چا هست اون آبی است که حادث میشه بعد از کشیدن. خب از تو آب چا هم آب به وسیله آب طاهر میشه، نه آب به وسیله نزه که نز غیر آبه. که شما بگید که بابا آب به وسیله غیر آب طاهر شد، غیر آب چیه؟ نز. شیخ بهایی میگه نه، شما زمانی که آب چا رو میکشی میریزی بیرون هی آب جوشش پیدا میکنه، یعنی آب حادث میشه، پیدا میشه، موجود میشه، وقت این آبی که پیدا میشه آب چا را طاهر میکنه. پس حتی در مسئله آب چا هم آب چا که آب طاهر میشه به وسیله آب، نه به وسیله نزه. لذا این جواب اول تا الان متینه. خب حالا این جواب اول، بر این جواب اول یه اشکال شده، خواهش میکنم دقت بکنید، بر این جواب اول یه اشکال شده. اشکال اینها، مستشکل میگه این روایت دو بخش داره، بخش اول الماء یطهر و بخش دوم لا یطهر. دقت کنید، مستشکل میگه شما توی جواب اول میگید این الماء یطهر به عمومیت خودش باقیه، اگر به عمومیت خودش باقی شد معنی بخش اول این میشه، یعنی آب طاهر میکند هر چیزی را، آب طاهر میکند کلیه اشیاء را. خب یکی از مصادیق کلیه اشیاء آبه، پس بخش اول میگه آب به وسیله آب طاهر میشه، این بخش اول. و وقت شما توی جوابتون گفتید که این بخش اول را قرینه میگیریم برای که بخش دوم عام نیست، یعنی معنی بخش دوم این میشه لا یطهرو، یعنی آب با غیر آب طاهر نمیشه، نه اینکه معنی بخش دوم این باشه که آب با هیچی طاهر نمیشه. خب مستشکل چی داره میگه؟ دارم تکرار میکنم، مستشکل میگه شما بخش اول روایت را که الماء یطهر بود گفتید که به عمومیت خودش باقی باشه، و وقتی بخش اول را قرینه گرفتی بر این که بخش دوم خاص میشه، یعنی معنی لا یطهر این میشه آب به وسیله غیر آب طاهر نمیشه، معنی لا یطهر اینه، نه ای که معنی لا یطهر این بشه یعنی آب با هیچی طاهر نمیشه. حالا مستشکل اینو میگه چرا عکس نمی کنید؟ یعنی چی؟ یعنی بگید آقا لا یطهر و عامه، معنیش این میشه آب با هیچی طاهر نمیشه حتی با آب، پس از این لا یطهر رو در میاد که آب به وسیله آب طاهر نمیشه، و وقت این بخش دوم بر عمومیت خودش باقی باشه، بخش دوم قرینه بشه بر اینکه بخش اول خاصه، وقت معنی بخش اول که الماء یطهر هست این میشه، یعنی آب غیر آب را طاهر میکنه، یعنی پس بخش دوم میگه آب با هیچی طاهر نمیشه، دارم تکرار میکنم، بخش دوم میگه آب با هیچی طاهر نمیشه حتی با آب، یعنی آب به وسیله آب طاهر نمیشه، و وقتی قرینه است بخش دوم قرینه میشه بر این که اون بخش اول که داره الماء یطهر، یعنی آب طاهر میکند غیر آب را، دیگه معنی بخش اول این نمیشه که یعنی آب طاهر میکند هر چیزی را من جمله آب. عرضم میرسی چی شد؟ خلاصه اشکال اینه حل بشه ها. مرحوم علامه نه والد علامه مجلسی تو جواب اول اومد گفت که بخش اول که الماء یطهر هست عام باشه، بخش دوم بشه خاص. مستشکل میگه که خب ما بخش دوم رو میگیریم عام لا یطهر، بخش اول بشه خاص، چه ترجیحی داره کلام شما بر کلام ما؟ بنابراین نتیجه یه حرف مستشکل چی میشه؟ این میشه که آب به وسیله آب طاهر نمیشه. انشالله حل شد. اگر خواستید خیلی ساده متوجه بشید، خیلی ساده، والد علامه مجلسی گفت که بخش اول روایت عامه، بخش اول را قرینه میگیرین که بخش دوم بشه خاص، اگر بخش دوم شد خاص معنی بخش دوم این میشه، یعنی آب به وسیله غیر آب طاهر نمیشه، خاص یعنی این. مستشکل میگه بخش دوم روایت عامه، اگر عام شد اینجوری میشه، یعنی آب با هیچی طاهر نمیشه حتی با آب، وقتی بخش دوم قرینه میشه بر این که بخش اول خاصه، اگر بخش اول شد خاص معنی بخش اول این میشه، یعنی آب طاهر میکند غیر آب را، یعنی دیگه آب را طاهر نمیکنه. شمای والد علامه مجلسی میگی بخش اول عام، این بخش اول قرینه میشه برای که بخش دوم خاصه، مای مستشکل میگیم بخش دوم عام، این بخش دوم قرینه میشه برای اینکه بخش اول خاصه، نتیجه ی حرف مستشکل اینه که آب به وسیله آب طاهر نمیشه. انشالله مطالعه کنید که 100% حرف فهمیده بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.